آینه در آینه تکرارت مون، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتیم، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی از اقدامات رئیس قوه قضاییه در زمینه وضعیت زندانیان مهریه و کاهش پرونده‌های قضایی قدردانی کردند. ایشان در دیدار حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزودند: جای خوشبختی است که مشکلاتی که سالها به آن می‌اندیشیدیم یکی پس از دیگری در حال حل شدن است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی هم در این دیدار با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا گفت: تلاش می‌کنیم مشکلات قضایی از جمله طولانی شدن زمان رسیدگی به برخی پرونده‌ها را به حداقل برسانیم. رئیس قوه قضاییه همچنین در دیدار با حضرت آیت الله جوادی آملی گزارشی از اقدامات صورت گرفته با هدف تحول دستگاه قضایی کشور ارائه کرد. رئیس جمهور تأکید کرد تهدیدهای فضای مجازی باید به حداقل ممکن برسد. آقای روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به لزوم کاربست روش‌های علمی، ایجابی و نتیجه بخش برای مسئولیت کشور و جامعه از تهدیدهای فضای مجازی افزود: تهدیدهای فضای مجازی باید در بستر شبکه ملی اطلاعات به حداقل ممکن برسد و راه کوتاه‌تر و مؤثرتری جز این وجود ندارد. در این جلسه همچنین نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور بررسی شد و خطوط اجرایی آن به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. هدف از ایجاد این نظام استقرار زیست بوم تأمین کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا با رعایت حقوق فردی و اجتماعی در روابط اجتماعی در فضای مجازی است که زمینه لازم را برای توسعه کسب و کار و خدمات اداری ایجاد می کند. مبارزه با آسیب‌های اجتماعی اولویت اساسی دولت است. وزیر کشور گفت برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی جلسه شورای اجتماعی به صورت مستمر برگزار می‌شود و وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای مبارزه با این آسیب‌ها از جمله طلاق، مبارزه با مواد مخدر، حاشیه‌نشینی و یا توسعه مناطق محروم مشخص شده است. آقای رحمانی فضلی با بیان اینکه در 3 سال گذشته اقدام‌های بسیار خوبی با محوریت و مشارکت مردم برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی انجام شده است خاطر نشان کرد، به علت گسترده بودن شاخص‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، مبارزه با آن نیازمند عزم ملی است تا همگان برای از بین بردن این آسیب‌ها تعامل و همکاری لازم را داشته باشند. وزیر کشور با اشاره به تلاش دولت و مجلس برای برطرف کردن مشکلات حاشیه نشینی در شهرها گفت محرومیت زدایی در 31 شهرستان با متولی مشخص در دستور کار دولت است و باید کاری که بنیاد مستضعفان برای رفع محرومیت از قلعه گنج کرمان انجام داده است در سایر شهرها نیز اجرا شود. سامانه بچه‌های مسجد با هدف ساماندهی روند فعالیت کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور راه‌اندازی شد. به گفته ی حجت الاسلام ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، تاکنون 100,000 فعالیت در عرصه‌های قرآن و عطرت، آموزش و توانمندسازی، شبکه‌سازی و فضای مجازی، کتاب و کتابخوانی، هنر متعالی و فعالیت‌های اجتماعی در این سامانه ثبت شده است.
امسال در برنامه‌های غنی‌سازی اوقات فراغت که مربوط به کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور هست، از ابتدای تیر ماه کار رو آغاز کردیم و افتتاحیه به لطف خداوند در شهرستان پل دختر در استان لرستان برگزار شد، به جهت اینکه همه بچه‌های مسجد همدردی کنند با عزیزانمون که آسیب دیده حادثه سیل هستن. امسال ما در برنامه ها 6 برنامه رو برنامه ریزی کردیم که داشته باشیم و در ذیل اونها هر کدام مجموعاً 71 محور فعالیت میشه. یعنی ما 6 محور داریم و 71 نوع فعالیت داریم. بین بچه های مسجد اعلام شد و بچه ها آمدن ثبت نام کردن. به لطف خدا من این ثبت نام خیلی خوبی هم بود. یعنی ما حدود 25,000 کانونو که در کشور مشارکت دارم تا دیروز زور عددش از 100,000 فعالیت گذشت و امروز صبح من سامانه نگاه میکردم بیش از 102,000 فعالیت هست که عزیزانمون ثبت کردن. این مربوط به مساجد شهری و روستایی در کل کشور میشه و برنامه‌ای که در مسجد هست. این برنامه کمک میکنه همه عزیزانمون، لازم نیست ادمین باشه، همین الان مراجعه کنن به سامانه بچه‌های مسجد و در سامانه بچه‌های مسجد همین که وارد بحث برنامه‌های اوقات فراغت بشن، هم 6 محور فعالیت رو هم 71 نوع فعالیت رو نسبت به هر شهرستان و استان ملاحظه میکنن و این کمک میکنه برای هم انتخاب بهتر هر شخص که کودک و نوجوان ما میتواند از برنامه‌هایی که در مسجد محل خودش هست به خوبی استفاده کنه. همینطور عزیزان میتونن مثلا گروه‌های سرود در کشور میخوان خودشون رو پیدا کنن و یه شبکه گروه‌های سرود رو تشکیل بدن. همینطور بچه‌های نمایش، بچه‌های کاریکاتور، بچه‌های گرافیس در حوزه‌های قرآن و عصمت و دیگر برنامه‌ها. از بین 6 محور فعالیت ما بالاترین محور فعالیت هم مربوط به ثبت برنامه‌هامون به حوزه قرآن و عصمت هست که یه فعالیت بسیار خوبی هست و حدود 30,000 برنامه ما در حوزه قرآن و عصمت
شده. ادامه خبرها. مراسم بزرگداشت 40مین سالگرد برگزاری نماز جمعه تهران برگزار شد. رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در این مراسم برگزاری 900 نماز جمعه در کشور را نشان از افزایش کمی این فریضه دانست و بر کیفی سازی آن تاکید کرد. حجت الاسلام حاج علی اکبری با اشاره به عملکرد مختلف نهادهای نماز جمعه در کشور در زمینه جذب مردم گفت کمیت حضور مردم بر اساس آمارهای جمعیتی یکی از شاخصهای سنجش نماز جمعه است و بر این اساس باید ببینیم نماز جمعه تا چه حد توانسته در آن شهر محبوبیت داشته باشد. در مراسمی از تمر 50 میلیون واحد اهدای خون در کشور رونمایی شد. به گفته مسئولان سازمان انتقال خون 60% اهدا کنندگان دست کم 2 بار در سال خون اهدا می کنند. گزارشی بشنوید با توضیحات آقای پور فتح الله مدیر عامل سازمان انتقال خون و حجت الاسلام میرزایی قائم مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
آمار اهدای خون از سال 1353 یعنی تأسیس سازمان انتقال خون ایران تا کنون از مرز 50 میلیون واحد گذشت.
منم باید تشکر کنم از اهدا کنندگان عزیزی که این افتخار بزرگ به سازمان انتقال خون و در واقع به بیماران عرضه کردن. ما امروز 100% خون کشور رو داوطلبانه داریم تأمین میکنیم و الان در دنیا فقط 62 کشور از 175 کشور دنیا به اهدای خون 100% داوطلبانه و بدون چشم داشت رسوندن. شاخص اهدای مستمر ما از 60% گذشت. 60% اهدا کنندگانمون حداقل 2 بار در سال امر اهدای خون انجام میدن.
در حاشیه این مراسم تفاهم نامه میان ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سازمان انتقال خون برای ترویج این معروف، ترویج فرهنگ ایثار از خودگذشتگی به امضا رسید.
امر به معروف و نهی از منکر عرصه‌های مختلفی داره. یکی از زیباترین عرصه‌های امر به معروف و نهی از منکر اونجاست که انسان‌ها ایثار از خودگذشتگی انجام میدن و در حوزه بهداشت و درمان و سلامت هم نوعانشون از جان خودشون، از شیره جان خودشون، از خون خودشون گذشت میکنن.
پیش رو بودن جامعه سالمندی در ایران و افزایش آمار دریافت خون و فرآورده‌های خونی امری است که اهمیت ترویج فرهنگ اهدای خون را به دنبال دارد.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. 220 کاروان شادی قدیر در تهران راه اندازی می شود. آقای مدحی مسئول کمیته کاروان شادی قدیر گفت این کاروان ها با هدف تبیین خطبه قدیر و انتقال پیام آن به مردم، ترویج شادی در روز عید سعید قدیر خم، توزیع هدایا به کودکان و نوجوانان و اطعام در مناطق فقیر نشین فعالیت خواهند کرد. وی با بیان اینکه امسال علاوه بر تهران در 110 نقطه شهرستان های تهران نیز این کاروان ها راه اندازی خواهد شد افزود در 10 بوستان بزرگ تهرانیست مراسم باشکوهی در شب و روز عید قدیر برگزار می شود. مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی درباره سوجویی مهدهای کودک اشرافی در کشور هشدار داد. آقای شوبر با تاکید بر اینکه چیزی به اسم مهد تجملی یا لاکچری در کشور نداریم گفت، مهد کودکی که بخشنامه‌های بهزیستی را رعایت کند و زیر نظر این سازمان باشد تجملی نخواهد شد. آقای شوبر با بیان اینکه متاسفانه در برخی موارد خود مردم تقاضای کاذب ایجاد می‌کنند افسود، گاهی هنرهایی در مهدها آموزش داده می‌شود که هیچ کمکی به رشد ذهنی کودک نمی‌کنند. مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی با اشاره به فعالیت حدود 17000 مهد کودک در کشور از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف در مهدهای کودک به شماره 30123 33 پیامک بفرستند. با همت جهادگران خراسان جنوبی 35 رشته قنات تخریب شده بر اثر سیل در روستاهای این استان احیا شد. با جاری شدن آب، آبادانی هم به این روستاها بازگشت است.
روستاز هر طرف که میاد آقا جز ویرانه بیشتر نبود.
در گذر از روزهای سخت کم آبی، آقای حسنی چند روزی است خوشحال از جاری شدن آب قنات کشاورزیش رو از سر گرفته.
آب که در آمد دیگه بالاخره کشمون ما سبز شد.
مردم روستا 6 ماه پیش رو خوب بیاد دارند، آن وقتی که سیل آمد و قنات تخریب شد.
آب کلان مسدود شد.
3 ماه بی آب بدیم.
تا اینکه جهادگران به کمکشان آمدند.
کمک کردن تا تونستیم این کشمون و این کشاورزی و درختها از بیابی نجات یابه.
قنات روستای بید حالا دوباره زنده شده و کشاورزان خوشحال از کشت و کاری دوباره.
مهدی ها خدا قوت.
خدا نگهدار، خوش آمده.
درخت هم که احیا شده الحمدلله. به موقع آب اومد به روشنایی به روستا برگرد.
بسیج سازندگی و جهاد کشاورزی همزمان به داد دیگر روستاهای سیل زده هم رسیدند.
آب خوبی از داخل قنات میاد و انشالله هم تا چند روز دیگه تولگذاری میشه.
هنری مسئول بسیج سازندگی استان:
قنواتی که سیل خورده بود که بیش از 50 رشته قنات در اولویت اول قرار گرفت که بیش از 25 رشته قنات رو از این پروژه سیل خورده در حال کار هست و حدود 10 تا از این پروژه هم به اتمام رسیده.
دست اینو درد نکنه.
100 قنات خشکیده و نیمه جان خراسان جنوبی تا پایان امسال جانی دوباره خواهند گرفت.
رونق کشت و کار با احیای قنات ها حال کشاورزان منطقه رو حسابی خوب کرده. دست مریزاد به همت جهادگران. حسین هرمزی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای بید، شهرستان خوسف.
در پایان خبرها به آگاهیتان می رسانم امروز یک شنبه 6 مرداد ماه سال 1398 هجری شمسی برابر است با 25 ذی‌قعده سال 1440 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:13، غروب آفتاب ساعت 20:12 و زمان اذان مغرب ساعت 20:32 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فاطمه ای و فاطمه در حرم جل بگرد.
پویش مردمی سهم من از بهش، مشارکت همگانی در ساخت شبستان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دریافت نزورات از طریق شماره حساب 251 نزد بانک مسکن و یا شماره کارت 6280-2313-4000 به نام آستان مقدس قم. و یا شماره گیری کد ستاره 741 ستاره 251 مربع.
زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمه لسان عشق ز زمزمت جلوه گرد.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
روزتون بخیر باشه. خوشحالیم که همچنان همراه شما شنوندگان بزرگوار هستیم از رادیو معارف با بخش دوم برنامه‌های این شبکه. خدمتتون عرض کنم که برنامه شفا رو آماده پخش داریم. 11 و 15 دقیقه هست. در برنامه شفا به طب سنتی پرداخته میشه با حضور سرکار خانم دکتر پورحسینی که دعوت میکنم 20 دقیقه همراه این برنامه باشید.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خانواده های محترم که این ساعت و این لحظه رو برای شنیدن برنامه شفا انتخاب کردید. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما بزرگواران دعوت میکنم که 20 دقیقه با این برنامه همراهیمون کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب امروز هم سرکار خانم دکتر پورحسینی، محقق، پژوهشگر و دکترای طب سنتی ایرانی در برنامه شفا همراه ما و شما دوستان عزیز شنونده هستند با مطالب جدید در مورد راهکارهای رفتاری درمان خجلت. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، من هم عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب برنامه شفا. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد راهکارهای رفتاری درمان خجلت داشتیم با عزیزان شنوندمون صحبت
میکردیم. بله، یکی از اعراض نفسانی که از ششگانه سلامتی بخش ما بودن و قرار بود که نوعهای انواع خوبش رو حفظ کنیم، نوع بیمارگونش رو از بین ببریم. نوع خوبش حالت حیا بود، تحت پوشش عقل بود، حکومت عقل باعث میشد که انسان در واقع جری نباشه، و حالت وقاحت که نوع افراطی از این حالت هست، یعنی پرده دری و غیره رو نداشته باشه، و در مقابل شرایطی که باید خاضع باشه، متواضع باشه، حتما این حالت رو بگیره. نوع مثبتش بود، نوعی هم بود که باعث میشد روابط اجتماعی فرد تحت تاثیر قرار بگیره، اونگونه که باید خودش رو نتونه در واقع جلوه بده در اجتماع. و گفتیم این خجل ترکیبی از دو تا اعراض نفسانی دیگه است، یعنی دو تا کلا ما از اعراض نفسانی 5-6 تا اعراض نفسانی مهمی که داشتیم و در موردش صحبت کردیم، دو تاشون ترکیبی بودن. اگه یادتون باشه قبلا هم اشاره کردیم یکی هم بود و یکی خجل بود. خجل ترکیبی از چی بود؟ از فرح و فزع. هر چه بخش فزع، به خاطر همین رنگ به رنگ میشد طرف. اون طرف وقتی که فرح داره یه حال میشه، وقتی که فزع داره یه حال میشه. هر چه ما سعی کنیم که این بخش فزع رو کوچیکش کنیم و بخش فرحش رو بزرگ کنیم، آرام آرام فرد به حال سلامت نزدیک میشه. راهکاری که امروز میخوام بدم در این زمین است. فرح مزاجش چی بود؟ قبل ما صحبت کردیم گرموتر بود، یعنی وقتی که این گرمی و تری میاد آرز میشه، اون سردی و خشکی یا سردی یا حالا بعضی هم میگن تری ترس چی میشه؟ کم گرفته میشه و گرفته میشه. به نوعی میشه گفت اصلا خودش اثر درمانی داره روی خجلت. از جنس فرح بخوایم بگردیم، سرور، سرحالی، نشاط، غیره و لذت. لذت هم قشنگ تو مجموعه فرح میگنجه. حالا این لذت ممکنه وقتی یه چیز خیلی خاص بر ما به نظر بیاد، مثلا یه کاری باشه. آره، یه کاری، یه نمیدونم به قول شما خوراکی، یه رفته، یه وقت ممکنه نه اصلا هضم شده باشه تو همین کاری که الان من میخوام بکنم. یعنی این دیگه به هوشمندی فرد برمیگرده که توی شرایط هولناکی که اون ترسه داره باعث خجالتش میشه، بگرده یه چیزی که باعث لذتش میشه رو پیدا بکنه. یعنی در واقع توی شرایطی که قرار میگیره و باعث میشه که این رنگ به رنگ بشه، تمرکز نداشته باشه، نمیدونم دست و پاش یخ کنه، گاهی گرم بشه، گاهی داغ بشه و غیره، بیاد و نگاه کنه به اون محیط اطرافش و چیزی رو که باعث لذتش میشه رو پیدا کنه، تمرکز کنه روی این عاملی که براش ایجاد لذت میکنه و در واقع نذاره که اون عامل ترس یا فضا غلبه بکنه و باعث بشه این خجلت آسیب زا بشه یا بیمارگونه بشه، بلکه با یک حالت طبیعی رو طی کنه و در تکرار شدن‌های یه همچین حالتی اصلا کلن اون فضا جای خودش رو به این فراهه بده، یعنی فرد عادت کنه به اینکه اصلا نبینه اون بخش هولناک قضیه رو، که با تمرین خیلی درست میشه. حالا یعنی چی کاربردش رو بخوایم به کار ببریم؟ مثلا فرض کنید که فرد میخواد وارد میشه توی جمعی یا میخواد مخاطب بشه با یه فردی، خجالت میکشه چیزی که پیش میاد. اگر تمرکز کنه روی اون نقاط نقص و عیب و مشکلات خودش رو، حس بکنه که مثلا من چقدر الان نخواهم توانست از پس همچین چیز بر بیام یا کار برام خیلی سخت خواهد بود و غیره، این فرد نمیتونه که به اون فضا و ترسش غلبه پیدا کنه. یعنی تم اضطراب دائمی و لحظه به لحظه اونقدر این حال رو بد میکنه که این فرد یا نیمه کاره این مکالمه رو رها خواهد کرد یا بسیار به قول خودش آبروریزی خواهد کرد دیگه، بعد خجالت هم بیشتر میشه. ولی اگه یه لحظه مثلا فرض کنه تمرکز کنه روی این که خب مثلا ما همه آدم ها یکی عیبایی داریم، اون طرف مقابل منم حتما یه سری معایبی درون خودش داره، یا بیاد یه موقعیت فان برای خودش درست کنه، یه مثلا چیز طنز برای خودش درست کنه که مثلا الان من اینقدر استراب دارم، ببین اون که داره با من حرف میزنه الان تو دلش چقدر استراب داره و داره خیلی خجالت میکشه، یا مثلا فرض کنید توی نوع پوشش طرف مقابلش، نوع نمیدونم تزیین و زینت، حالا خانم ها معمولا توی زمین خیلی متبحر هستن، نوع مثلا حالا آرایشی که فرد کرده، زینت ها لطیف باشه، یه چیزی پیدا بکنی که براش خوشایند باشه، این توجه بهش حالش رو خوب کنه، خوشایند کنه. توی این حالت ها میتونه فرد تمرکزش رو از عیب و نقص و ایراد و های خودش
کنه.
آره حواسش رو به قشن ما پرت کنه، ببره روی اون چیزی که براش خوشایند، یعنی حس خوبی براش ایجاد میکنه، این رنگ خاص مثلا فیروزه که در این زینت بغل چقدر خوشاینده، این نمیدونم ترکیب رنگ این دو تا لباس چقدر خوشاینده، یا این حال حتی یه اشاره کردیم حالا بعد این جلسه بسیار استراب آفرین مثلا چه پذیرایی خوبی خواهد بود، و تمرکز کنه روی این که بعدن حالا ببینید 2 دقیقه دیگه 20 دقیقه دیگه بیشتر طول نمیکشه، الان خوب میشه و الان یه موقعیت خیلی فرح بخش برای من پیش میاد. با یه همچین حالتهایی که لذت رو و فرح رو برای خودش پیش بینی بکنه یا ایجاد بکنه، یعنی هر دو تاش، یعنی الان هست و میتونه ازش استفاده کنه یا نه میخواد به استقبالش بره، اون رو داره زمینه سازی میکنه، یه کار راهکار خیلی عملی خیلی ملموسه، یعنی فرد میتونه دقیقاً فقط نوع نگرشش رو اگر اصلاح بکنه اصلا، یعنی پیدا میشه، امکان نداره ما توی موقعیت قرار بگیریم که هولناک محض باشه، یکم نگاهمون رو باز کنیم میتونیم یه چیزای لذت بخشش پیدا کنیم، یادمون بره فرح و لذت مزاجی گرم دارن و هر در هر موقعیتی، در هر موقع، یعنی شما نگاه کنید به خانواده هایی که خیلی میخندن، خیلی میخندن،
بله.
حالشون حال جوونیه، یعنی اینا دائم، یعنی تیپشون تیپ جوونیه و هرچی هم غم و قصه و مشکلات دارن وقتی از تو دل غم و قصه یه چیز طنز میکشن بیرون و در اوج مشکل و ناراحتی میشینن میخندن، معمولا خانواده هایی که خیلی سرزندن سالمترن و اصلا تیپن و ظاهرن هم جوونترن. یاد بگیریم یه همچین روحیه‌ای داشته باشیم که اون حالت فرح بخش رو برای خودمون ایجاد بکنیم، مزاج قلبمون رو گرم میکنیم، عمرمون رو طولانی میکنیم و ان شاءالله همه این بحران ها رو راحت پشت سر بذاریم.
متشکرم از توضیحات شما، یک فرصت کوتاه و باز هم در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا. خب خانم دکتر، با ادامه راهکارهای رفتاری برای درمان خجلت در خدمت شما هستیم.
من باز برمیگردیم به قلب، قلبی که قراره که اگر سرد بشه یا ضعیف بشه مشکلات ما توی خجلت بیشتر بشه، و اگر یه کاری کنیم که این سردی و ضعف کم بشه ما بتونیم غلبه پیدا بکنیم به اون حال خجلت. یادمون هم باشه غلبه به یه عارضه‌ای مثل خجلت به آسانی رخ نمیده، سریع رخ نمیده، هم باید صبور باشیم و هم باید یک دورنمای خیلی بلندی برای خودمون ترسیم بکنیم که در آینده میخوایم به چه برسیم، ممکنه یک قدم برداریم در حالی که صدها قدم پیش روی ما باشه. خب پس یه مقدار توقعاتون رو پایین بیارید و حتی یک لحظه هم اگر تونستید از خجالت خودتون کم بکنید موفق بودید و لازم نیست یک بار توی جلسه شما به صورت یک آدم کاملا اجتماعی و خاص بروز پیدا بکنید. یه نکته خیلی مهم در اینجا که باز برمیگرده به همون اینه که یکی از عوارض قلب ضعیف حساس بودن و تحریک پذیر بودن.
درسته.
خودتون دیدید وقتی که مثلا یه مشکلات زیادی یه مدتی بهتون هجوم میاره از چیزی که یه حرفی که دیگران می‌زدن و اصلا نمی‌رنجیدید و حتی ممکن بود که قشنگ به صورت طنز باش برخورد بکنید، اینا گهان ناراحت میشید، به دل میگیرید، مدت طولانی فکرتون رو مشغول میکنه. بعد که قوی میشید، بعد مثلا مشکلاتتون میره، حالتون خوب میشه و غیر قلبتون دوباره قوی میشه، به اون حالتون بدن یا تعجب میکنید یا میخندید که من اصلا چرا از این همچی کلمه ساده یا همچی برخورده کم ارزش اینقدر ناراحت شدم. این برمیگرده به همون ضعف قلب. وقتی قلب ما ضعیف میشه، حساس و تحریک پذیر میشه، به عبارتی زود رنج میشیم. یعنی فردی که قلبش ضعیفه هر حرکتی رو به خودش میگیره. هر شوخی رو به عنوان یک توهین تلقی میکنه. هر گوشه کلامی و نمیدونم نکته‌ای رو که فردی میگه یه جور طعنه به خودش تلقی میکنه. خب این نتیجه چی میشه؟ یه فردی ضعف قلب داره در معرض خجلته. طبیعیه دیگه، گفتیم یکی از علل خجلت ضعف قلبه، یکیش هم سردی قلب بود، سردی هم منجر به ضعف میشه، یعنی ضعف و سردی دائما همدیگر رو تشدید میکنن. خب حالا این فرد به طور خاص ناخودآگاه به خاطر ضعف قلب در معرض زودرنجی هم هست. حالا اگر فرد بیاد و این رو بدونه، ببینید ایجاد آگاهی، اصلا اینکه ما اینجا نشستیم و این برنامه رو میگیم فقط برای ایجاد آگاهی، ایجاد آگاهی خیلی کمک کننده. یعنی من با خودم دائم تکرار کنم که من به خاطر اینکه قلبم ضعیف شده الان دارم این حرف رو به عنوان یک طعنه یا توهین تلقی میکنم، این فرد اصلا این قصد رو نداشت. دائما این رو با خودم تکرار کنم، مقابل این زودرنجی میستم با اراده و از این که ضعف قلب من پیشرفت بکنه جلوگیری میکنم.
درسته.
یعنی فرد دائم باید تمرین کنه که از حرکت ها، صحبت ها و کارهای ساده که در اون یه جمع صورت میگیره به آسانی تحریک نشه، به آسانی رنجش پیدا نکنه و از همه مهمتر به آسانی عکس العمل نشون نده. چون یه وقتی از اون رنجش و تحریک درونیه بعدن میشه یه جوری درستش کرد.
درست.
ولی وقتی از که شما یه حرکتی از خودتون بروز میدید که دیگه به قول معروف یه شاخص میشه تو جمع که مثلا خیلی با این طرف نزدیکش نشید، این مثلا زودی عکس العملش اینطوریه یا غیر، خب این خیلی بده. و یادمون باشه هرچه انعطاف پذیری رو تمرین کنی، چون که انعطاف پذیری سوء مزاج خشک درمان میکنه و ما یاد بگیریم که با شرایط جدید خودمون رو هی وفق بدیم و از حرفهای دیگران تعبیرهای خوب کنیم، اینها رفتاریه. ببینید یه مقدارش زمین چرا میگیم سخته بین این که من از این ور میگم ضعف قلب باعث زودرنجی، از این ور میگم کسی که ضعف قلب داره جلوش وایسه، سخت‌تر از کسی است که ضعف قلب ندارد. یعنی کسی که ضعف قلب نداره به راحتی عامل محرک رو اصلا نمیبینه، ولی یه فردی که ضعف قلب داره میبینه، اذیتش هم میکنه، ولی میتونه با اراده جلوش واسه و نذاره اون حالت محرک او رو آسیب بزنه. و این آسیب چیه؟ آسیب نتیجهش ضعف قلب بیشتره، آسیبش خشکی بیشتر قلبه.
درسته.
و چون باز عامل این میشه، به خاطر همینه که اصلا میگن تواتر خجل و ترس منجر به تشدید اون میشه. هر جا جلوشو بگیری منفعت. نتیجه چی شد نهایتاً؟ اگر میخواین جلوی خجل رو بیستی، یعنی رفتاری از پیشرفتش جلوگیری کنیم و هرچه از پیشرفت جلوگیری کنیم خودش یک راهکار درمان هست. تو بخش اول گفتیم یک کار اینه که شرایط فرح بخش و لذت آور برای خودمون ایجاد بکنیم.
بله.
چه همه الان موجوده، فقط باید بگردیم پیداش کنیم، یعنی تمرکزمون از عامل هولناکی که باعث شده ما دائم خجالت کشیم منحرف کنیم، بریم سراغ چیزی که حالمون رو خوب میکنه، تو حتی فقط تو نوع نگاهمون باشه. یعنی که پیش بینی کنیم برای خودمون شرایط لذت بخش رو که بعد از این مرحله سخت خجالت کشیدن الان داره برامون پیش میاد، میخواد بیاد، از بهش استقبال کنیم، پیش بینی کنیم و روح خودمون رو با اون فرایند ذهنی خوب کنیم، خوش کنیم، حالمون رو خوب کنیم. دوم این که تحریک پذیری روحمون رو بیاریم پایین تا میتونیم حالت انعطاف پذیریش رو بیشتر کنیم، وسعت بدیم به روحمون و قلبمون و نگاهمون رو نگاه متفاوت بکنیم و دائما با آگاهی با چیزی که آموختیم به خودمون بگیم من چون الان ضعیف شدم یا چون به صورت جبلی قلب ضعیفی دارم باید یاد بگیرم که حرفهای دیگران برای من محرک نباشه و هرچه تمرین کنم قلبم رو قوی خواهم کرد. دائم این رو با خودمون تکرار کنیم و تمرین کنیم بهش غلبه میکنیم، جلوی زودرنجی رو بگیریم. بگیریم یادمون باشه. اینم مساوی این نیست که بذاریم هر کسی هر توهینی خواست بکنه، یعنی حد و مرزی هم داره ها. یعنی وقت افرادی که خجلند، ضعیفند، نفس ها و روح های آسیب پذیری دارن، بعضی افراد بی ملاحظه ممکنه کاملا اونها رو در معرض حرفای قرار بدن که توهین‌آمیز باشه یا آزارنده باشه. در عین حال که حدود خودمون رو ترسیم میکنیم و اجازه نمیدیم که کسی واردش بشه، محافظت میکنیم، مراقبت میکنیم از حدود شخصیتی خودمون، اما سعی میکنیم که با تحریک پذیری و زودرنجی هم آسیب خودمون رو تشدید نکنیم و شرایط رو جوری برای خودمون با وجود بیاریم که بی خودی با حالا رفتارهای بی مورد یا آزارنده افراد بی خودی آسیب نبینیم.
بسیار عالی، ممنونم از راهنماییتون خانم دکتر.